این آدم آمد جبران کرد. هر ظلمی که درباره شیعه کرد، این آدم خود سنی بود، این دومی انقلاب کرد، بود این همه این ظلمه ها را درباره اونها کرد. حالا ظلم اینجور است آقا، که ظلم به حد به اندازه این میرسد که نطفه در پشت پدر از ظالم میترسد. این شاعر به این مخاطب خود همیره میگد، میگد تو اونها را ترسنده ای، به قسمی از تو ترسیدن که نطفه هاشون در پشت پدر از تو میترسند. حالا این مبالغه یه و اخفت اهل الشرک، ترسندی مشرکین را، حتی انهو میگه زمیر برای شان است، حتی این که به درستی که شان چنین است، لتخافو که النطف التي لم تخلق، از تو میترسن نطفه مشرکین که هنوز خلق نشده و در پشت پدره از تو میترسد. حالا همچی چیزی عقلا ممکنه؟ نطفه آب گندیده در پشت پدر بترسد از کسی؟ عقلا ممکن نیست، عادتا هم ممکن نیست. خب اون آقایی که به من این حرف زد مبالغه کرد، گفت ولی گفت این ظالم به اندازه بشی از ظلم کرد، لم تخلق. ادعا این شاعر انهو یخاف، زمیر شان است، ان شان چنین است، یخاف من الممدوح ان نطف الغیر المخلوقه، نطفه هایی که در پشت پدر است و هنوز خلقت نشده، و هادا ممتنع اون عقلا و عادتا. تمام شد. خب این اسمش چه گذاشتیم؟ غلو. والمقبول منه ای من الغلو اصنافون. این غلو چند قسم می شود، بعضی مقبول عند الفصحایه و بعضی مردود است. والمقبول منه ای من الغلو اصنافون، منها ما ادخل علیه ما یقربه الى الصحه. یک قسم از غلو اون غلوبی است که یک لفظی آورده ایم که تقریبا این ادعا را میگه صحیح است، تقریبا اونم نه واقعا، یک لفظی آورده ایم که این غلوب را تقریبا میگه صحیح است، نه واقعا صحیح است لیکن قریب به صحت میکند. منها ما ادخل علیه ما یعنی لفظ، داخل شود بر این غلوب یک لفظی که یقربه الى الصحه، نحو لفظت یکاد و فی یکاد و زیت و هایوزی ولو تمسس هنار. آیه شریفه میگه این به قسمی است که کبریتم نزنی آتش میگیره. حالا جسمی بدون تماس با آتش نمیگیره. یکاد را آورد، یکاد یعنی نزدیک است که بدون کبریت هم آتش بگیرد. حالا این محاله، لکن این یکاده یعنی نزدیک است، نمیگد واقعا ممکنه، قریب به صحتش میکند. مثل این که میگیم فلانی بعد از 10 سال نزدیک است که اعلم شود، محاله بعد از 10 سال اعلم شود، لکن میگیم نزدیک است که اعلم شود. نحو لفظت یکادو فی آیه شریفه، یکادو زیتها یوزی، یعنی نزدیک است که اون روغنش روشن شود، یوزی یعنی روشن شود، ولو تمسس هنار. پس این یکادو که انهو میگد نزدیک است که بدون آتش بگیرد. و علیه بیت سقط، و از همین قبیل است بیت سقط. سقط کتاب اسمال ابوالعلا معری، متن بله شعر میخونم. شجا رکبن و افراسن و ابلن فزاده فکاده ان یسجو الرحالا. میگه این مصیبت اثر کرده در رکب، یعنی در انسان ها، قافله انسان. این مصیبت اثر کرده در رکب و در افراس، در اسبها و در شترها. یعنی این مصیبت به اندازه بزرگ است که در هر سه اثر کرده، هم در رکب یعنی انسانها، هم در اسبها، هم در شترها. فزاده بلکه بالاتر، بالاتر چیه؟ فکاد ان یسجو الرحال، بلکه نزدیک است کش یسجو الرحال، یعنی اساس مسافرین هم غمگین شوند. حالا اینجا اساس که از جمادات هست چطور معمول غمگین شوند؟ یکاده را آورد نزدیک به سهد کرد، یعنی نزدیک است که اساس مسافرین هم از این مصیبت غمگین شوند. و منها ظاهرن وقت بود نال الرحیم و منها ما تزمن نوعا حسنا من التخییل که قوله ای قول ابی الطیب عقدت سنابکها علیها متن عثیرا لو تبتغی عنقا علیه لا امکنا. می فرماید یکی از اقسام مبالغه ای که عند الفصحا قبول است، یعنی فصحا و بلغا او را قبول می کنند، عبارت است از این که متکلم در کلام خود خیال بافی کند. و اگر هاشم عبدالله یادت باشد اونجا که میگد کما فی صورت شک و الوهم و تخییل، اونجا خیال را معنا کردیم که خیال یعنی چه؟ الخمر یا قوتیت سیالت الى آخر، العسل مرت مهوعت الى آخر، اینا میگن خیالیه. یعنی یک مطلبی میگوید که در مخاطب اثر میگذارد لکن واقعیت نداره. در وصف خمر شعرا اشعاری گفتن عجیب و غریب، گر کسان قدر می بدانندی شب نخفتند و رز نشانندی. رز درخت انگور میگن. پای هر خوشه ای کنیزک ترک بنشوندی مگس پرانندی. میگن مردم چه میدانن این انگور چیه؟ اگر میدونستن قدر و منزلتش را، دخترهای ترک خیلی خوشگلن، اینها را پای درخت انگور میگذاشتن که مبادا روی درخت انگور انگور که مگس بنشینه. او شاعر دیگم از این بهتره میگن خیالی، میگن این قسم مبالغه که مطالب خیالی باشد فصحا و بلغا قبولش دارن، خیال بافی، این از قسم مقبول عند الفصحا هست. حالا بیتی را که شاهد آورده، من یک بیت دیگر که مضمونش همین مضمون بیت است تقریبا اونو میخونم، عبارت میخونیم. لسم سطوران در اون پهندشت، در سیوتی هم خوندم ایرا، لسم سطوران در اون پهندشت زمین گشت شش آسمان گشت هشت. آخه قدیم که ماشین و اینها نبود، اسب بود، میدان جنگ تخت و تاز، صد هزار لشکر بیشتر کمتر اسبه ها می رفتن می اومدن، از سم به اسبه ها خاک بالا می داد، گرد و غبار. می گد به اندازه ای گرد و غبار بالا رفت که زمین که هفت تایه یکیش را سم اسبه ها بالا بردن، آسمان که هفت تا بود شد هشت تا، زمین که هفت تا بود شد شش تا. لسم سطوران در اون پهن دشت زمین گشت شش آسمان گشت هشت. این خیالیه. سم سطوران، سطور اصل، این میتوند همه طبقه زمین را ببره بالا، اینم حرف تو دنیا، امر خیالیست. خیالی رو هم که در حاشیه عرض کردم خوندیم. حالا عبارت رو گوش بده. و منها، یعنی یکی از اقسام مبالغه ای که قبول است عند الفصحا، ما اون چنون مبالغه ایست که تضمن نوعا حسنا من التخییل، که متضمن باشد این مبالغه یک قسم حسنی از امر خیالی را، یعنی خیال بافی کند که مردم خوب خوش بدانند این خیال بافی را، نوعا حسنا من التخیل که قوله ای قول ابی الطیب عقدت سنابکها علیها، میگه منعقد کرد سنابک این عصبها در بالای خود، سنابک این سمها، سم عصبها منعقد کرد در بالای خودشون. چرا منعقد کرد؟ عقدت سنابکها علیها، میگه از زمیران لیل جیاد، زمیران یعنی زمیر سنابکها و علیها هر دو به عصبها برمیگردن. ای عقدت سنابک و تلک الجیاد، یعنی منعقد کرد سمهای این عصبهای میدان جنگ فوق رؤوسها بالای سر خود، عثیرن ای غبارن، یعنی سمهای عصبها غبار بالا دادن. لو تبتقی تلک الجیاد عنقن سیوتی، اگر یادت باشد عنقن فسیحا مثال میزند در باب او ظاهرن که فعل مضارع منصوب میشه، عنقن یعنی سیر تند، یعنی این گرد و غبارها را سم اسبها بالای سر دادن که اگر بخوان بالای اون گرد و غبار بدوند ممکن است. حالا بالای غبار اسب میتونه بدوه یا نمیتونه؟ امر خیالیه، خیال بافیه. عسیرن ای غبارن لو تبتقی تلک الجیاد، تبتقی یعنی تطلبو، اگر طلب کند اون اسبها عنق را، عنق چیه؟ نوع من السیر، علیه ای علا ذالک الاثیر، بخوان بالای اون غبار دوندگی کنن لامکنن، ای امکن العنق، عنق یعنی تند رفتن بالای اون غبارها ممکن است. حالا شاهد مثال، ادعا شاعر ان الغبار المرتفع من سنابک الخیل، ادعا کرده شاعر که غباری که بالا شد از سم اسبها قد اجتمع فوق رؤوسها متراکبن، غبارها بالای سر اسبها جمع شدن متراکب، یعنی به هم غبارها وصل شد، متکاسفن یعنی خیلی زیاد بود غبار، به حیث سار ارزن به قسمی غبار بالا هست که انهو یک زمین جداگانه شد، زمین گشت شش، آسمان گشت هشت. ارزن یمکن ان تسیر علیها تلک الجیاد، زمینی شده از غبارها که ممکنه برای این اسبها که بالایش سیر کنن، و هازا ممتنع عقلا و عادتا، و این کار ممتنع هم به حکم العقل هم به حکم عادت، نمیشد غبار اونقدر بالا جمع شود که اسب بالاش بدود، یک چیز دروغیست. و در حاشیه خوندیم که تخییل عبارت است از کلامی که خود متکلم و مخاطب هر دو میدانند دروغ است، لکن تأثیر میگذارد در انسان. الخمر یاقوتیت سیاله، در طرف اثر میکند، میل میکند خمر بخورد، با اینکه میداند دروغ است. خمر نجسترین نجاسات. العسل مرت محبعه، عسل ترخ است و تهوع میارد، اینه که پس میدن چه میگن فارسی؟ استفراغ میارد، میگن عسل تلخ است و استفراغ آور، انسان یقینا نفرت میکند، با اینکه میداند دروغ است، عسل خیلی لذیذ است، فیه شفاء و رحمه، لیکن اثر میگذارد. و اونجا بعضی مطالب گفتم، یکیشه میگم این غیبت را که شارع مقدس اینقدر حرام قرار داده است برای چیه؟ برای اینکه ولو طرف بداند که این دروغ میگد، قهرن در مخاطب اثر میگذارد. دیگه حالا این ذوق میخواد که یک کسی را شما غیبت میکنی، تهمت میزنی، با اینکه طرف میداند تو دروغ میگویی، لیکن قهرن یک اثری میگذارد که اون بیچاره ای را که غیبت شده است در انظار همچه قبیح دیده میشود، و گاهی هم بر این غیبت متفرع می شود قتل انفس و هتک اعراض. لذا شارع مقدس اینقدر دقت کرده است، تأکید کرده که اشد من الزنا، برای همین است که تأثیر در طرف می گذارد. پس امور تخیلیه اثری داره، ولو طرفین می دانند دروغ است. لکنه تخیل حسن، لکن این قسم تخیل که در این بیت بود یک تخیل خوبی است در نزد مردم، میگن عجب شعری گفته است. زمین گشت 6، آسمان گشت 8، باید همه میدونن دروغ است. وقت اجتمع ای ادخال ما یقرب الى الصحه و تزمن نوع حسن من التخیل فی قوله، در این بیتی که الان وارد میشیم میگد هر دو قسم موجوده، هم لفظی دارد که قریب میکند صحتش را ولو میدانیم محاله، و هم تخیل حسن، هر دو در این بیتی که الان وارد میشیم هم ما یقرب و صحه درش هست و هم تخیل درش هست. فقط اجتمعا ای ادخال ما یقرب الى الصحه و تضمن نوع حسن من التخیل فی قوله، ای قول القاضی الرجانی، یصف طول الدیل، توصیف میکند طول شب را. یک کلمه از خارج بگم که ذوق پیدا شود، انسان وقتی که یک مطلبی را منتظر فردا بشود و خیلی طالب اون مطلب است، این آدم اگر امتحان نکرده امتحان کن که همچه چیزی برات اتفاق بیفته، میفهمی؟ انسان تا صبح چشمش به هم نمیره، همه ستاره ها را نگاه میکند که شفق طلوع میکند، این منتظر یک دفعه میبیند اذان صبح شد. حالا این شاعر همیره میگد، میگد در اون شب که من انتظار فلان کار را داشتم که انهو این ستاره ها را به آسمان میخ زده اند، چون ستاره باید جا در جا بشود تا صبح شود، که انهو این ستاره ها را در صفحه آسمان میخ زده اند و که انهو پلکه های چشم مرا هم به اون میخا بسته اند، یعنی چشم من به هم نمیاد. حالا ستاره به آسمان میخ زدن محال است، پلکه چشم مرا به اون میخ بستن اینم محاله، لکن این شاعر در این شعر خود یک لفظی آورده که یقرب و مطلب را الى صحه، و دیگر این که امر خیالی آورده، این خیالیه که چشم پلکش به میخ آسمان بسته شده باشد، و این خیالیه که ستاره با صفحه آسمان میخ زده شده باشد. فی قوله، ای قول القاضی الرجانی، یصف طول اللیل، توصیف میکند طول اون شب را. یخیل لی، یعنی به خیال من رسیده است. ان سمرا، یعنی مسمار، یعنی میخ، سمرا یعنی میخ زده شده، ان سمرا شهب فی الدجا، که اون تیر شهاب که از آسمان پایین میاد که انهو اون به آسمان میخ زده اند که از جای خود تکن نمیخورد، ان سمرا شهب فی الدجا. بذار یک شعری بخونم که ذوق پیدا شد. دریای اخضر و فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما، مال حافظه، میگد اون دریای کبیر و این آسمان، دریای اخضر و فلک و کشتی هلال، یعنی اون هلال آسمان که مثل کشتی است، هستن غرق نعمت حاجی قوام ما. حالا این واقعا اینجور است، نعمت حاجی قوام به اندازه ایست که دریا داخل نعمتش باشد و آسمان هم داخل نعمتش باشد و هلال هم داخل نعمتش باشد، این خیالیه. نعمت حاجی قوام 10 نان است، 2 گوشت است، 2 برنج، 1 کوچیکی، اینا همه توی دیگ رفتند، این امر خیالیه، خیال بافیه. یخیل لی ان سمر الشهبا فی الدجا، خیال می شود برای من این که میخ زده شده ستاره شهاب در تاریکی شب، و شدت به اهدابی هدب پلک چشم رو میگد، و بسته شده اون میخه ها با پلک چشم من، الیهن نه به طرف اون ستاره های نگاه میکنم، عجفانی یعنی پلک چشم من، ایوق او فی خیالی، یعنی واقع شده در فکر و خیال من، ان الشهبه محکمتون بالمسامیر، خیال میکنم که ستاره شهاب که میاد پایین، الان پایین نمیاد، همونجا به سقف آسمان میخ زده شده. مسامیر جمع مسمار میخ. محکمتون بالمسامیر لا تزول عن مکانها، که از جای خود زائل نمی شود. و ان ادفانی یعنی پلک ششمن، و ان ادفان عینی قد شدت به اهدابها، بسته شده به سبب اون موهای پلک چشم الى شهب، با اون شهب بسته شده است. چرا؟ لطول سحری، چون خیلی بیدار موندم اون شب. فارسی هم میگد، میگد آقا دیشب چشم به هم نگذاشتم، همش چشم باز بود و منتظر بودم صبح بشود. سحر بیداری، لطول سحری فی ذلک اللیل، و عدم انطباقها و به جهت این که چشمم روی هم نرفت. و التقائها یعنی پلکه های چشم من به یک دیگر نچسبید. و هذا امر ممتنع عقلا و عادتا، این چیزیست که ممتنع هم عقلا هم عادتا. عقلا ممتنع که پلک چشم من به اون میخ آسمان بسته شده باشد، معقول نیست این حرف. و هذا امر ممتنع عقلا و عادتا، لکنه تخییل حسن، لکن یک امر خیالی است، خیلی خوب لطیف است برای کسی که ذوق داشته باشد. حالا همون دریای اخضر و فلک بعضی اشخاص شوخی کردن، میگن این شعر خیالی نیست، واقعه، واقعیت داره. میگم آخه چطور میشه؟ میگن ظاهرا حاجی قوام اینا مهمان کرده حافظ را، بعد یک آبگوشتی برش آورده بوده که هیچ چربی نداشته، تابستونم بوده بالای پشت بام. حافظ نگاه کرده که عکس ماه توی این آبگوشت افتاده و دیده است که عکس آسمون هم تو آبگوشت است. این شعر گفته، دریای اخضر و فلک و کشتی هلال حسن غرق نعمت حاجی قوام ما، این همه تو آبگوشت معلوم می شود. بگذار یکی دیگه هم بگم، بله ما رو ای سفارش می کنن از یه حرفان نگو. اینا سید نعمت الله نوشته، من چکار کنم، اعلم وقت خودش نوشته که یک زنی خب به آب اینا الو که داخل کرد در کلام خود، یو خیلو را مما از چیزها است که یو قربه الى صحه، یعنی حرف صحیح هست، یعنی خیال من اینجور است. اون راست میگه خیالیه، بلا واقعیت که نداره. و منها ما اخده مخد الحضل والخلاعه، و یکی دیگر از اقسام مبالغه، اون مبالغه است که درش شوخیه، شوخیه درش، و خلاعه. خلاعه هم تقریبا خوشمزگی، خلاف واقع میگد لکن خوشمزه یک کلامش. و منها یکی از اون مبالغه هایی که اخرج مخرج الحزل یعنی شوخی، و خلاعه اینم تقریبا همون میشود که قول این شاعر اذکرو بالامس، یک کلمه از کنم، بعضی طلب ها هنوز شهریه را نگرفته در دکان ها جنس قیمت میکنه. بابا تو که هنوز شهریه نگرفتی، شاید فردا شهریه ندادن، قطع شد شهریه. این شاعرم میگه، میگه وقتی من میخوام فردا شراب بخورم، از امروز مستم دیگه، نخوردم هستم، معروف است این افسانه ام داره. میگد اذکر بالامس، دیروز من مست میشم که فردا شراب بخورم. خب این دروغ است، غلطه، لکن خوب شوخیه. یعنی من به اندازه ای در شراب مائلم که هنوز نخورده مست میشم. اذکر بالامس، مست میشم دیروز. این عزم تو علی شرب غدن، اگر قصد کنم که فردا شراب بخورم، از امروز دیگه مست میشوم، دیوانه میشوم. طلبان بعضیا شهریه را دو روز عجب میگه خیلی عجیبه، هنوز شراب نخورده مست میشوم. خب و منه ای من المعنویه المذهب الکلامی، این خوب یاد بگیر که دردت میخورد. تمام شد، مبالغه تمام شد. یکی از محسنات بدیعیه، اون مبالغه تمام شد ها، یکی از محسنات بدیعیه تری تکلم کردن به طریقه علم کلام. علم کلام اگر یاد شما باشد و حاشیه خونده باشی، اونجا میگه فرق بین کلام و فلسفه. فلسفه یعنی علم حکمت. بین کلام و فلسفه این است که در علم کلام اگر یک دلیل شرعی با دلیل عقلی معارضه کرد، در علم کلام دلیل شرعی را قبول میکنن و دلیل عقلی را توجیه میکنن، ردش میکنن. در فلسفه و حکمت عکس است. اگر یک دلیل شرعی با دلیل عقلی معارضه کرد، دلیل عقلی را قبول میکنن، دلیل شرعی را توجیه میکنن و ردش میکنن. این فرق بین فلسفه و کلام. اینا در حاشیه خوندیم. حالا میگه یکی از محسنات بدیعیه که کلام را خوشگل می کند این است که انسان در وقت سخن گفتن به طریقه علم کلام سخن بگوید. اینو میگن محسن، یکی از محسنات عقلیه. حالا مثال میزند، از مثال واضح میشه. و منه ایمن المعنویه المذهب الکلامی و هو ایراد و حجت للمطلوب. مذهب کلامی این است که دلیل را وارد می کند بر مطلوب خودش علا طریقت اهل کلام، به طریقه اهل کلام دلیل بر مدعای خود می آورد. از مثالش واضح می شود. و هو، حالا طریقه اهل کلام چیه؟ و هو ان تکون بعد تسلیم المقدمات مستلزمتا للمطلوب. طریقه اهل کلام این است که برای مدعای خود یک مقدماتی ترتیب می دهد. این مقدمات را اگر طرف قبول کرد، ناچار باید مدعا را قبول کند. اون افسانه معلوم است که در زمان شیخ بهائی رضوان الله علیه یک نفر عالم سنی پیدا شده بود، خیلی استاد فن در جدل، با تمام علما مباحثه می کرد و بر علما شیعه غالب می شد. خبر به شیخ دادن که شیخ کار خراب شد. گفتن قصه اینه. گفت من میام باش بحث می کنم و برش غالب می شم. گفتن خیلی جدلیست. گفت باشد، من بلدم. بعد سه چهار تا طلبایی که شیخ داشت با خودش برداشت. گفت هر دا که من گفتم فثبت ولایت علی، شما میگین صحیح هست و مذهب تموم بشه. اومدن و بعد به اون عالم سنی گفت که آقا مسئلتون خود بفرما. اون ضربه چه سیغه؟ اون عالم سنی گفت آشیخ اینا سوال از من میکنی؟ و تو چه کار داری؟ بحث هست دیگه، سوالیست و جوابی. بگو ضربه چه سیغه؟ اون ضربه فعل ماضی. گفت قبول داری؟ گفت بله. گفت یضرب چه سیغه؟ باز الکلام آخر گفت فعل مضارع. گفت قبول داری؟ گفت بله. رو کرد به طلبه ها و اهل مجلس، گفت آقایون ضربه فعل ماضی، آقا قبول داره. یضربه فعل مضارع، آقا قبول داره. فثبت ولایت علی بن ابی طالب. طلبه ها گفتن صحیح هست. هرچه دازد بابا این صغرا و کبرا چه ربطی به این نتیجه داره؟ خود عجب، صغرا و کبرا را قبول میکنی، نتیجه را قبول نمی کنی؟ هاو کرد بیچاره را دم نگره کرد رفت. حالا مذهب کلامی همینه که صغرا و کبرا را طرف اگر قبول کرد، ناچار باید نتیجه را قبول کند. خوندیم در حاشیه مکرر که شیخ فرموده ابوال سینا که اگر کسی صغرا و کبرا را قبول کند و نتیجه را قبول نکند، یونسب الى ما یکرهو. چیزایی بهش میگیم اوقاتش ترخ شود. دور جناب میگیم ای خر، ای احمق، صغرا کبرا را قبول داری، نتیجه را قبول نمی کنی. این مذهب کلامی است. و هو اون مذهب کلامی ان تکون بعد تسلیم المقدمات مستلزمتا اون مقدمات للمطلوب. مقدمات یعنی صغرا و کبرا. نحو لو کان فیهما آلهتون ادالله لفسدتا. این آیه شریفه به طریق علم کلام استدلال کردن نفی تعدد را، تعدد را نفی کرده. چطور؟ میگه آقایون اگر در این آسمان و زمین آلهه باشد، یعنی چند خدا باشد، لفسدتا. دو تا آیه دیگه هم داره در قرآن، لعلا بعضهم علا بعض، بدت این که رئیس اگر دوتا شد یقینا با هم رقابت میکنن. این دیگه تجربه شده است، لعلا بعضهم علا بعض. پس میگد اگر دو خدا باشد یا سه خدا یا صد خدا، خدای متعدد باشد، لفسدتا. اینو میگیم قبول داری، طرف ناچار باید قبول کند، چون به حکم العقل تعدد رئیس سبب فساد رعیت میشود. اون وقت که قبول کرد که فساد لازمه تعدد است، بعد میگیم در این عالم که فسادی نیست، فساد لازمه تعدد است، لازم از ملزوم جدا نمیشه. پس فساد که منفی است یقینا تعدد هم منفی است، چون نفی لازم به حکم العقل نفی ملزوم را ثابت می کند. لازم فساد، ملزوم تعدد. فسادی که در این عالم نیست پس تعدد یقینا نیست. صغرا و کبرا تمام است اگر تأمل کنید. مراد بهی، ضمیر بهی را بزن به فساد، به جد این که مراد به فساد خروج هما عن النظام الذی هما علیه، مراد از فساد این است که از اون نظامی که خدا برش معین کرده تخلف کند، و ابدا اینا تخلف ندارن، هر کدوم مشغول کار خودش هست، فسادی نیست. خروج هما عن النظام الذی هما، اون آسمان و زمین، علیه بر اون نظام. فکذا الملزوم، وقتی که لازم فوت نفی شد ملزوم قهرن نفی می شود، انتفاع لازم دلیل بر انتفاع ملزوم است. فکذا الملزوم و هو تعدد الالهه. خب این مثال مال متن، اینم توجیه مثال. و فی التمثیل بالآیت رد علی الجاهز، یک وقتی گفتم بازم عرض می کنم که اصلا مخترع این علم فصاحت و بلاغت، یعنی معانی بیان بدی، مخترعش جناب جاهز است، و جاهز از اون خبیثهایی هست که شاید مثلش خدا کم دید خلق کرده باشد. خیلی خبیث است، هرچی بخوای خبیث است. یک کتابی دارد محاکمه بین بنی هاشم و بنی امیه، عجیب و غریب نوشته است، چون خیلی استاد سخنه. حاصل میگد این مثال را که جناب مصنف زد آیه شریفه را، میخواد جناب جاهد را رد کند، چون جاهد یک غلط بیجایی کرده. وفت تمثیل بالآیه ردن علال جاهد، حیث و زعمه ان المذهب الکلامی لیس فی القرآن. گفتد در قرآن استدلال به طریقه اهل کلام ما نداریم. جناب مصنف عمدن این آیه را مثال زد تا بگر کوری نمیبینی آخه، این آیه به طریق اهل کلام استدلال کرده است بر این که در عالم تعدد آلهی نیست. چرا؟ چون لازمه تعدد فساد است، و فساد نیست پس یقینا تعدد نیست. ان المذهب الکلامی لیس فی القرآن، و کأنه اراد بذلک ما یکون. دو دقیقه با ما باش. در آخر حاشیه میگه دلیل مستدل پنج قسم است، ظاهرا پنج داست. یکی برهان، یکی خطابه، یکی شعر، یکی جدل، یکی مغالطه. حالا میگه چون جاهز مرد محترمی است در علمش، ما به مذهبش کار نداریم، در علمش چون مرد محترمی هست، ممکنه ما بگوییم که جاهزم اشتباه نکرده، درست میگوید. میگه در قرآن دلیل بر طریقه اهل کلام نیست، یعنی برهان نیست. حاشی آخرش یادته اصول البرهان چند تایه؟ من خوب یادم نیست، یادته؟ اصول برهان از چه مرکب میشه؟ هرچه هست اونجا نگاه کنید. پس جناب جاهز میگوید که در قرآن دلیل به طریق اهل کلام نیست، یعنی برهان در قرآن نیامده به طریق اهل کلام، اما خطابه و امثالش آمده و این آیه شریفه برهان نیست بر نفی آلهه، بر نفی تعدد. این تقریبا اگر دقت کنی خطابه می شود و خطابه را اونجا معنا کرد که خطابه آن است که غالب مردم قبولش کنند. و که ان جناب جاهز اراد بذلک ما یکون برهانن و هو القیاس المؤلف من المقدمات الیقینیت القطعیه التي لا يحتمل النقيض بوجه ما. این است مراد جاهز. میگه همچه دلیل کلامی ما نداریم در قرآن. و تعدد الالهه ليس قطعي الاستلزام للفساد. این نکته رو خوب یاد بگیر. تعدد آلهه لازم بودن فساد برای تعدد آلهه یقینی نیست، که اگر تعدد شد حتما فساد میشد، اینجور نیست. ممکن الرئیس دو تا باشن و هر دو با هم بسازن و خیلی در تاریخ نشون دادن. پس تعدد فساد لازم لاینفکش نیست، بلکه اکثریت داره که رئیس اگر دو تا شد غالبا با هم مخالف میشن، مخالف که شدن رعایاشون فاسد میشوند. اما یقینی نیست، ممکن است دو تا رئیس باشن و با هم بسازن برای جهاتی که در نظر دارن. پس این نفی لازم دلیل بر این نمیشد که آلهه نیست. چرا؟ یعنی برهان منطقی نمیشه، بجات این که ممکن است نفی لازم باشد و تعدد هم باشد، چون تعدد ملازم با فساد نیست، ممکن است فساد نباشد و تعدد باشد. و تعدد الالهه ليس قطعی الاستلزام للفساد و انما هو من المشهورات الصادقه. بله مشهور اینجور است که تعدد رئیس لازمش فساد رعیت است، اما این مشهور پیش مردمه و رب مشهور لا اصلاله، ممکن است تعدد باشد فسادم نباشد. پس نفی الفساد دلیل بر نفی تعدد نیست، ممکن است فسادی نباشد با هم بسازند و تعدد باقی باشد. خب و قوله، مثال دیگر برای مذهب کلامی، و قوله متن میخوانم آقا بعد برمیگردیم به شرح. و قوله حلفت ولم اترک لنفسک ریبتن، یک کلمه میگم برچه باد آباد. یکی از رؤسا در حیات آیت الله اصفهانی اعلی الله مقامه، ایشون مرا فرستاد افغانستان برم درس بدم. یکی از رؤسا آمدم گفتم آقا من میخوام افغانستان برم، اجازه یه تصرف در بعضی امور به ما بده. گفت با ریاست سید اجازه ما چه درد میخوره؟ گفتم حالا درد نمیخوره، لکن افغانستان دور است، رفت آمد مشکل است، سیدم عمر طبیعی کرده، اگر فوت کند وظیفه افغانستان مشکل میشود، شما الان به من اجازه بده در بعضی اموری که منوط به اذن حاکم شرع است. گفت ایب نکن، نوشت. ما رفتیم و بعد از مدتی اونجا به من خبر دادن که سید فوت کرد. ما هم همین آقا را ترویج کردیم، شد رئیس. خب برگشتیم نجف، نوبت رسید به خودش که ازش من اجازه گرفتم در حیات سید ابوالحسن، خودش شد رئیس و من هم ترویج کردم و شد رئیس. بعد اتفاقی افتاد، برای یک شخصی اجازه گرفتم از کس دیگر، این رئیس وقت شنید، خب حرکاتی ازش صادر شد. بعد جماعتی آمدن از خارج عراق و بین ما و این شخص محاکمه کردند. بعد گفتن که حالا فلانی حاضر است و شما چرا مثلا با ایشون میانت بد شده؟ گفت چرا در زمان ریاست ما برای کس دیگه اجازه میده؟ گفتن این چرا را در اون وقتی که من از تو اجازه گرفتم جوابش اونجاست، یادت رفته؟ گفتم اونجا از تو من اجازه گرفتم تون افغانستان دوره، که رئیس وقت فوت کند کارشون سخت نشود، بی تقلید نمونن. الانم من از زید که اجازه گرفتم برای همین است که تو هم عمرت معلوم نیست، آخر رسیده نرسیده فوت کردی، وظیفه اونها معلوم شود. دیگه لا جواب موند. پس انسان باید اون چه برای خود راضی است برای دیگران راضی باشد. روایت دارد مسلمان همیره میگن اون چه برای خود راضی نیست برای دیگران نباشد. این شعری که میخوانیم همین مطلب است. شاعر الان میگد، شاعر رفته یکی از سلاطین وقت، از بزرگان وقت را مدح کرده. این سلطان، این رئیس میخواد این اذیتش کنه. این شاعر میگد آقا جون، کسانی که تو را مدح میکنن، تو راضی هستی سلاطین دیگر این کسان را اذیت کند؟ میگن نه. اینها که تو را مدح میکنن خوشت میاد یا نه؟ میگه بله. پول بهشون میدی؟ میگه بله. میگه خب پس چرا بر من غضب کردی؟ خب من رفتم سلاطین دیگر را مدح کردم، پول از اونا گرفتم، چرا به من غضب میکنی؟ خودت راضی هستی که تو را مدح کنن، پول بهشون بدی، و راضی نیستی که سلاطین دیگر اینها را اذیت کند؟ خب من اونها را مدح کردم، تو چرا راضی میشی من را اذیت میکنی؟ این همین اشکال به این شخص میکند. عبارت گوش بده، داره وقت میگذرد. متن میخوانم برمیگردم. ها حلفت و ولم اترک لنفس که ریبتن، میگم من قسم خوردم به قسمی که تو نباید در صدق من شک کنی. حلفت و ولم اترک لنفس که ریبتن فلیس برا الله للمرء مطلبون. دیگه قسم به خدا بالاتر که نداریم. من قسم خوردم به خدا به پیغمبر که من اونها را مدح کرده ام برای که ازشون پول دیگیرم. ولیس بله برا الله للمرء مطلبون لئن کنت قد بلغت عنی خیانتن، اگر تو به تو رسنده ام که من خیانت به تو کرده ام، اون رئیس دیگر را مدح کرده ام، این خبر به تو رسیده، چرا اوقات تلخ شده؟ لئن کنت قد بلغت عنی خیانتن لمبلغك الواشی اغش و اکذب. اونی که آمده پیش تو فضول کرده، او غشکار است، او راست و دروغ بافته و تو را به غضب آورده. لمبلغك الواشی، واشی را سابق معنا کردیم، یعنی کسی که سخنچین باشد و کلام را زیور بدهد که طرف به غضب بیاید. لمبلغ و کلواشی اغش و اکذب، او خیلی بد آدمیست. ولکننی کنتو امرأن، لکن من مردی هستم، لی جانبون من الارض، که من در یک طرف دنیا میروم تحصیل روزی میکنم، سلاطین اونجا را مدح میکنم، جانبون من الارض فیه مستزاد، که اونجا میرم پول به طلبم امورم بگذارد. و اخوانون، و در اونجا برادرهایی دارم، اذا ما مدحتهم و مذهبون ملوکون، اونجا سلاطینی هستن، و اخوانون اونجا برادرهایی هستن، اذا ما مدحتهم زمانی که اونها را مدح کنم، او حکم فی اموالهم، و من میگن هرچی پول میخوای وردار، مرا حاکم بر مال خود قرار میدهند. و اقرب و نزدیک اونها میشن، یعنی مرا احترام میکنند. کفعل کفی قوم اراک استنعتهم، مثل کاری که تو میکنی، هر کس تو را مدح میکند پول بهشون میدی. فلم ترهم فی مدحهم لک اذنبو، و تو نمیگی که اینا گناه کردن، تو را مدح کردن، میگه گناه نیست، من میرم اونها را مدح میکنم، این گناهه، هرچه خودت میکنی مهممو کار کردم. تو ماده خود را احترام میکنی، اونها مرا احترام میکنن، چرا اوقات تلخ شده است؟ حالا شرحش را گوش بده که زود بخوانیم که وقت شده است. و قوله ای قول نابغه زبیانی معروف است، من قصیدتن، از قصیده ای که یعتذر فیها الی نعمان ابن المنذر، که شاه عرب است، حضر میارد برای نعمان ابن منذر که نعمان غضب کرده برش که چرا اون شاه دیگر را مدح کردی. وقد کان مدح آل جفنه، این شاعر رفته در شام آل جفنه را مدح کرده، نعمان شاه عراق بوده است. بله، مدح آل جفنه به شام، فتنک کرن نعمان، نعمان بعدش آمده است. من ذالک، از این مدحی که به آل جفنه شده، حلفت ولم اترک لنفس ریبتن، اینو معنا کردیم، ریبه چیه؟ هیه مایوری بل انسان و یغلقه، ریبه اون چیز رو میگن که انسان رو به شک میاندازد و اوقاتش تلخ میکند. میگن من قسم کردم که تو نه اوقات تلخ شود و نه به شک بیفتی. لئن کنت قد بلغت عنی خیانتن، اگر تو از طرف من خیانتی رسیده، مبلغ کلواشی اغشت من قشت اضافانه، او خیانت کرده که خبر چین شده هست. جلو میرم. بله، ولیس برا الله، بله، اراد بهی الشک، مراد از ریبه یعنی شک، ولیس برا الله للمرء مطرب، غیر از خدا، بالاتر از خدا یک چیز مهم دیگری نیست که من قسم بخورم. ای هو اعظم المطالب، خدا اعظم مطالب است، بل حلف بهی اعلى الاحلام، قسم به خدا بالاترین قسم هاست. لئن کنت قد بلغت عنی خیانتن لمبلغک الواشی اغش، اغش از ماده غشه بنی خیانت کردن، و اکذب، و لام فی لئن کنت موتعتن للقسم، در نه میگن که لام قسم بر این شرطیه وارد میشد، هم قسم جواب میخواهد هم این شرطیه. شعر بلدی یا نه؟ شعر که میگد فحذف جواب ما اخرته وهو ملتزم، شعر بلدی سی؟ و این احسن همونه. و لام فی لئن کنت موتعتن للقسم، یعنی لام برای قسم، اینم شرطیه. و فی لمبلغک جواب القسم، این لمبلغک جواب قسم، جواب این شرطیه محذوف است. ولکننی کنت امرأ لی جانبون، ولکن من مردی هستم، برای من یک طرف دنیا محل انتفاع و استفاده هم، من الارض، یک جانب از زمین، فیه ای فی ذالک الجانب، و اراده به شام، یعنی در شام من رفقایی دارم، سلاطین اونجا هستن، اونها رو مدح میکنم تا به من پول بدهن. مستزادون ای موز اون یتردد و فیه، یک جاییست که من اونجا تردد دارم، لطلب رزق، و منتج اون، و جایی هست که برای من استفاده زیاد است، من اراد الکلا و ارتاده، ارتیادو اراد الکلا یعنی خوراک می طلبم، اونجا میرم نبنیدن کجاست؟ از بس دست باشه عبارتم غلط می خواهد. کلاء و ارتاده، راده سلاسیش، ارتاده باب افتعالش، یعنی عقب روزی نگردم غلط، خوراک می خواهم. و مذهبون، و اونجا راه من اونجاست که همیشه میرم اونجا. ملوکن ای فی ذالک الجانب، ملوکن اونجا هم سلاطینی هستن مثل تو. و اخوانون اونجا رفقایی هم دارم، برادرهای دارم، اذا ما مدحتهم، زمانی که اونها را مدح کردم، و حکم فی اموالهم، من محکوم میشم، یعنی حاکم قرار میدن من را در اموال، میگن برو تو خزینه هرچی میخوای بردار برو. و اقرب، و نزدیک اونها میشم، یعنی قرب اونها پیدا میشود. کفعلک ای یجعلون فی حکمن فی اموالهم، یعنی مرا اختیاردار اموال میکنن، میگن هرچی میخوای برو بردار. مقربن منهم، قرب اونها پیدا میشد برای من، مرا در مجلس راه میدن. رفیع المنزله، منزله اونجا بالا میرود. اندهم، نزد اون ملوک شام، کما تفعل انت، چون تو همی کار میکنی. حالا یک کلمه بگویم ولو انشالله شاید داخل برسونم. حالا اگر اون شاه اون شام که مدح کرده به شاعر پول داده و این شاهی که غضب کرده اینم به ماده خود پول میدهد، حق دارد او را ملامت کنه؟ حق ندارد. ندارد، میگه همین کاری که تو میکنی او کرده، همین کاری که این شاعرها میکنن نکردم، چه حق داری به من ملامت کنی؟ این برهان شکل اول است اگر ذوق داشته باشی. خب ای یجعلون فی حکما فی اموالهم مقربا منهم ففی المنزله عندهم کما تفعل انت فی قوم اراک استنعتهم، که میبینم تو هم در این شعرهایی که تو را مدح میکنن استناع میکنی. استناع یعنی احسان میکنی. و احسنت الیهم فلم ترهم فی مدهم لک از نبو، تو این شعرهایی که تو را مدح میکنن نمیگی گناه کردند، من هم رفتم اون شاه را مدح کردم، مرا میگی گناه هست، تو چرا مدحین خود را نمیگی گناه کردند؟ مرا میگی چون اونها را مدح کردی گناه کردن، این حرف غلط است. یعنی لا تلومنی ولا تعاتبنی علا مدح آل جفنه، مرا عتاب نکن، ملامت نکن در مدح اون سلاطین که آل جفنه باشد. وقد احسنوا الیه، اونها به من احسان کردند، کما لا تلوم قوما مدحوک، چون چه ملامت نمی کنی قومی را که تو را مدح کردند. وقد احسنت الیهم، تو به این مادهین خود پول می دهی، احسان می کنی. فکما ان مدح اولائک لک، اولائک این شعرهایی که تو را مدح می کنند، فکما ان مدح این شعرها لک لا یعد ذنبا، گناه حساب نمی کنی. کذالک مدحی لمن احسن الیه، همچنین منی که مدح می کنم اونها را که به من احسان کردن، اونم گناه نیست. چرا مرا ملامت می کنی؟ میگه تو گناهکاری. و هذه الحجه على صورت التمثيل فردا ان شاء الله. مدح آل جفنه یا جفنه، میگه این شعر میخواد به اون مخاطب خودش که نعمان ابن منظر است بگوید که تو بی خود به من غضب کرده ای که من رفته ام در شام آل جفنه را مدح کرده ام، تو کار صحیحی نمی کنی، مرا سرزنش می کنی. چرا؟ به ذات این که کسانی که تو را مدح می کنن خوشت میاد، به اونها پول میدی، احترام میکنی. خب من هم میرم اونها را مدح میکنم، اونها هم خوششون میان، به من پول میدهن. اینها ای که تو را مدح میکنن میگی کار بدی نیست، پول بهشون میدی. خب منم اونها پول میدن، منم کار بدی نکردم، چرا مرا آخر تو غضب کرده ای میخوای عذاب من بکنی؟ به اصطلاح طلبگی میگه با او که تجر با ای لا تجر، شعرهایی که تو را مدح میکنن محترمن، من که اونها را مدح میکنم محترم میستم، این حرف تو دنیا. اگر اینهایی که تو را مدح میکنن تقصیر کارن، خوب است، من اونها را مدح کردم تقصیر کارن، اینها را تو تقصیر کار نمیدونی، پول میدی، پس من چه تقصیر دارم که اونها را مدح میکنم؟ یعنی لا تلومنی، ملامت نکن مرا، ولا تعاتبنی، عتاب به من نکن علا مدح آل جفنه که من اونا را دارم مدح میکنم. وقد احسنو الیه، با اینکه اونا به من پول میدهند و احترام میکنند، کما لا تلوم قوما مدحوک، بزنی یک کلمه را بگیم دیگه. من رفتم افغانستان، آیت الله حکیم را ترویج کردم، برگشتم نجف، بگه حالا اسم ببریم. خب آی خویی حفظه الله تعالی استاد مایه، یک وقتی هم حاشیه و اینها را پیش یک استاد خونده بودیم غلط. خب من رفتم خدمت شد، بعضی فضول باشی ها دور جناب خیلی فضولن، طلبه خدا نکنه فضول بشن، گفتن آی مدرس کی را ترویج کردی؟ میخواستن که آقای خویی بفهمد که من آقای حکیم را ترویج کردم، گفتم آیت الله حکیم. گفت که گفت که شما مثلا عرب را ترویج کنی؟ گفتم آیت الله فرمود. اینا چون که آیت الله فرمود، گفتم آیت الله فرموده که هر کس را اعلم میدونه تلویز کنه. فبهت الذی کفر. خب بابا من اینا تلویز کردم، تو یکی دیگر را تلویز میکنی؟ گفت من بعدم تو خوبی؟ یه معنا نداره که. میگه من اونها را مدح میکنم، سوالا تو را. اینا که تو را مدح میکنن خوبن، من که اونها را مدح میکنم بدم، اینم هر شد تو دنیا. کما لا تلوم قوما مدحوک، چنانچه تو ملامت نمی کنی مردمی را که تو را مدح می کنن. وقد احسنت الیهم، تو به اونا پول میدی. فکما ان مدح اولائک لک لا یعد ذنبا، چنانچه مدح کردن اون جماعت تو را این گناه نیست، بلکه احترام هم پیدا می کنن. و من اون شاه را مدح کردم، من گناهکارم، اینم حرف تو دنیا. کما ان مدح اولائک لک لا یعد ذنبا کذالک مدحی لمن احسن الیه. و مدح من هم همین جور است دیگر. پس من هم نباید گناهکار باشم، چرا بر من غضب میکنی؟ تو اون را ترویج کردی، من این را ترویج میکنم. تو کارت خوبه، من کارم بده، اینم حرف تو دنیا. کذالک مدحی لمن احسن الیه و هذه الحجته على صورت التمثيل. تمثیل هم که حاشیه یادت باشد اگر خونده باشی، تمثیل تشبیه و شیء به شیء، تشبیه کرد مدح خود را به مدح شعرایی که مخاطب را مدح کردن، یا بالعکس میگد مدح من مثل مدح اونهایه، یا مدح اونها مثل مدح منه. پس چطور من بدم و اونها خوبن؟ من رو میگی چرا اونها رو مدح کردی؟ اینا برای پول تو رو مدح میکنن، پول میدی؟ من برای پول رفتم اونها رو مدح کردم، پول میدن. این دیگه من گناهکار نشدم که. و هذه الحجه على صورت التمثيل الذي يسميه الفقهاء، فقها مطلقا، يسميه الفقهاء قياسا، که در هاشم العبدالله گفتیم، معالم هم گفتیم که لیس من مذهبنا القیاس، مراد قیاس به معنای تمثیل و تشبیه، بلا مذهب شیعه اساسش بر قیاسه. قیاس دو معنا داره، یکی قیاس اشکال اربعه که رئیس اشکال اربعه شکل اول است. ما که میگیم لیس من مذهبنا القیاس یعنی اشکال اربعه لیس من مذهبنا، نه، اساس مذهب شیعه بر اشکال اربعه یه. پس لیس من مذهبنا القیاس یعنی لیس من مذهبنا التشبیه. پس مذهب شیعه قیاس را قبول ندارد، یعنی تشبیه را قبول نداره، نه قیاس منطقی که اشکال اربعه یه. اساس مذهب شیعه بر قیاس است. صورت التمثیل زیرش منیست تشبیه، الذی یسمیه الفقهاء قیاسن، تمام شد. و یمکن رده الى صورت قیاس استثنائی، بگد ممکنه این ادعای این شاعر را قیاس استثنائی درست کنیم. قیاس استثنائی هم هاشی اگر خونده باشی یادت باشد، قیاسی است که رفع تالی نتیجه میدهد رفع مقدم را، یا وضع تالی نتیجه میدهد وضع مقدم را. لو کان هازا انسانن لکان حیوانن. خب حالا اینجا تالی حیوانیت، لکنه لیس به حیوانین، چه نتیجه میده؟ رفع مقدم را. میگه ممکنه این فرمایش این شاعر را قیاس استثنائی درست کنیم. میگیم لو کان مدح من آل جفن را ذنبن، لکان مدح شعرا تو را ذنبن. لکن مدح شعرا تو را ذنب نیست، پس مدح منم اونها را مدح نیست، چرا مرا ملامت میکنی؟ و اونجا گفتیم که این قیاس را استثنائی میگن، ادات استثناء نداره. بعد اونجا من توضیح دادم که لکن نه ادات استثناست، به توضیحی که باید اونجا مراجعه کنیم. یمکن رده الى صورت قیاس استثنائی به ان یقال لو کان مدحی لآل جفنه ذنبن، اگر مدح من برای آل جفنه گناه هست، لکان مدح ذالک القوم لک ایضا ذنبا، لکن اللازم باطل، یعنی تالی باطله، که مده مردم تو را زن باشد تو قبولش نداری، تو هنوز خوشت میاد پولم میدی، لکن نه تالی بگو باطل، لکن نه لازم یعنی مده مردم تو را زن باشد یقینا باطل به عقیده تو. و کذا الملزوم که من گناهکارم برای این که فلانی ها را مد کرده ام، اینم باطل، من گناهکار نیستم. تمام شد. و مما ورد على صورت القیاس الاقترانی قوله تعالى وهو الذي، یک کلمه از خارج از کنم، اون آیه افعینا بالخلق الاول با عین، افعینا بالخلق الاول، خدا به منکرین معاد میگه شما چرا منکر هستین معاد را؟ میگن چطور میشد که آدم بمیرد و خاک بشد و خاکش باد ببرد این زنده شود؟ تو اون آیه دیگه دارد، هل ادلکم علی رجلن، که میگد اذا مزدفتم کل ممزق و انتم فی خلق جدید. مضمون آیه خدا یادم نیست. مسخره میکردن حضرت را، میگن بیا بیا بیا، بود یک دیوانه اینجا پیدا شده، میگه اذا مزدفتم کل ممزق انتم فی خلق جدید، بود یک دیوانه یه، میگه وقتی ریز ریز شدین پوسیدین زنده میشین. چون اینها تعجب میکردن از این حرف که چطور میشد انسان بمیرد خاک شود، خاکشان باد ببرد دوباره زنده شد. خدا میگه افعینا بالخلق الاول، میگه ما اول که شما را خلق کردیم خسته شدیم. یعنی چه؟ یعنی اول که هیچ بودین اصلا، هیچ، ما شما را خلق کردیم، الان که اقلا اون خاکی که باد برده هست همونها رو جمع میکنیم تو را زنده میکنیم. یعنی وقتی که از هیچ شما را ما خلق کرده ایم، الان که خاک شما هست به طریق اولا میتونیم. آخه چرا احمق شدین؟ میگین معقول نیست آدم دوباره زنده شود. این آیه اشاره به همون است. ببینید و ورد علی صورت القیاس الاقترانی، داود هاشه یادت قیاس اقترانی همون اشکال اربعه را میگوین. و برد على صورت القیاس الاقترانی، و مما برد على صورت القیاس الاقترانی قوله تعالی هو الذی یبدع الخلق ثم یعیده، اون خدا خدا است که ابتدا کرد خلق را. یعنی چه؟ یعنی از هیچ. ثم یعیده، دوباره هم این را برمیگردان زنده میکند. بعد میفرمد و هو احون علیه، این دفعه دویم که شما را زنده می کند آسان تر است. چون دفعه اول که هیچی نبودید، الان استخوان شما خاک می شد، خاکا را جمع می کنید دوباره زنده می کنید. یک کلمه خارجی ولو ایشون خوب اشاره نمی کنند، و اون این است که در باره خدا افعل و تفضیل نیست.